رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 به وقت ایران و شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. ساعت 7:30 به وقت ایران وارد بخش دوم مجله شامگاهی شدیم و در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده آخرین اخبار و رویدادهای ایران و جهان باشید. از همکارم مراد ویسی.
سلام بر شما. یک دیپلمات بلندپایه چین با اشاره به آنچه پیامدهای وحشتناک اقتصادی و بدبختی مردم خواند نسبت به حمله نظامی به ایران هشدار داد. چن ژیادونگ رئیس بخش آسیای غربی و آفریقای شمالی در وزارت خارجه چین روز جمعه گفت شاید برای به راه انداختن جنگ 10,000 دلیل هم وجود داشته باشد، اما نمیتوان پیامدهای وحشتناک سقوط اقتصاد، جامعه و همینطور بدبختی مردم را جبران کرد. همچنین این مقام وزارت خارجه چین هشدار داد حمله به ایران اقدامات تلافی جویانه ویرانگری در سطح منطقه به همراه خواهد داشت و روند بهبود اقتصاد جهانی را متزلزل خواهد کرد. در روسیه یکی از نمایندگان بلندپایه دومای این کشور میگوید سامانه دفاع موشکی که امریکا قصد دارد به همراه 6 کشور عربی خلیج فارس برپا کند نشانه ای از امکان حمله نظامی به ایران است. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، الکسی پوشکوف رئیس کمیته امور بین الملل دومای روسیه گفت سامانه دفاع موشکی فقط وقتی مورد نیاز است که ایران تصمیم به مقابله بگیرد، وگرنه دلیلی ندارد فکر کنیم که ایران ناگهان دست به حمله خواهد زد. هفته گذشته هیلاری کلینتون وزیر خارجه امریکا در عربستان سعودی اعلام کرد که ایالات متحده و 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس بررسی‌های کارشناسی برای برپایی سپر دفاع موشکی مشترک را آغاز کردند. در سارایوو پایتخت بوسنی هرزگوین مراسم 20مین سالگرد محاصره این شهر و آغاز جنگ داخلی در بوسنی در حال برگزاری است. به گزارش خبرنگار رادیو اروپای آزاد از سارایوو تعداد قربانیان این جنگ امروز 11541 صندلی قرمز رنگ در خیابان اصلی شهر سارایوو قرار داده شد. جنگ داخلی بوسنی هرزگوین که حدود 4 سال به طول انجامید بیش از 100,000 کشته بر جای گذاشت. مقامات مرزی ترکیه میگویند موج جدیدی از پناهجویان سوری به خاک این کشور سرازیر شده اند و تنها در روز پنجشنبه بیش از 28,000 تن از شهروندان سوری از استان ادلب وارد خاک ترکیه شده اند. این رقم 2 برابر بیشتر از رکورد قبلی سیل آوارگان سوری به سوی خاک ترکیه در یک روز است. به رغم اختلاف‌ها در مورد محل مذاکرات آتی ایران و گروه 5+1، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ابراز امیدواری کرد این مذاکرات در زمان مقرر برگزار شود. پیش از این هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا اعلام کرده بود که دور جدید مذاکرات هفته آینده در استانبول برگزار خواهد شد. اما در روزهای اخیر مقام‌های ایرانی از برگزاری این مذاکرات در استانبول ابراز نارضایتی کرده و گفتن این مذاکرات در مکان دیگری برگزار خواهد شد. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت واشنگتن همچنان امیدوار است گفتگوها در هفته آینده برگزار شود. در یونان شرکت‌های نفتی این کشور می‌گویند خرید نفت از ایران را به دلیل مشکلات ناشی از تحریم‌ها متوقف کردند و همزمان ایران نیز می‌گوید فروش نفت به یونان را قطع کرده است. به گزارش رویترز 2 شرکت نفتی یونان اعلام کردند به خاطر مشکلات ناشی از تحریم‌ها و ناممکن شدن انتقال پول نفت خرید نفت از ایران را متوقف کردند. در همین حال خبرگزاری مهر گزارش کرده ایران فروش نفت به شرکت‌های یونانی را در روزهای اخیر قطع کرده است.
شنونده آخرین اخبار ایران و جهان بودید از همکارم مراد ویسی. اما نوبت میرسه به اولین گزارش بخش دوم مجله شامگاهی. کوفی انان نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه ساعت 6 صبح روز 24 فروردین رو به عنوان زمان برقراری آتش‌بس کامل در سوریه اعلام کرد. با این حال اخبار همچنان حاکی از درگیری‌های خشونت‌آمیز در شهرهای مختلف این کشور هست. بر اساس گزارش‌ها تنها ظرف 24 ساعت گذشته حدود 3000 نفر از شهروندان سوری از کشورشان فرار کرده و وارد ترکیه شدند. بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
در حالی که تنها 4 روز مانده به تاریخی که بشار اسد تعهد کرده بود در سوریه آتش بس برقرار شود، خبرها همچنان حاکی از درگیری‌های نظامی و خشونتبار در مناطق مختلف این کشور است. 10 آوریل مقارن با 22 فروردین ماه تاریخی است که کوفی انان به شورای امنیت اعلام کرد و گفت که دولت سوریه تعهد کرده حداکثر تا این تاریخ نیروهای نظامیش را از شهرها و روستاها خارج کند. نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متشکل از حدود 200 ناظر بین المللی هم به دمشق رفتند تا بر اجرای آتش بس نظارت کنند. اما در همین حال خبرها از سوریه حاکی است که نیروهای نظامی روز پنجشنبه هم به حملات توپخانه‌ای و تیراندازی به سوی معترضان در حمص، هما، ادلب، درعا و هومه دمشق ادامه دادند. شاهدان عینی حملات 2-3 روز اخیر را بسیار سنگین توصیف کرده و گفتند نشانه ای از خروج نیروهای نظامی از شهرها و مناطق مسکونی نمی بینند. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از یک شاهد عینی گزارش داده که نیروهای نظامی از بازداشت شدگان به عنوان سپر انسانی استفاده می کنند. بانگیمون دبیرکل سازمان ملل روز پنجشنبه در مجمع عمومی این سازمان گفت که وضعیت خشونت‌ها و کشتارها در سوریه در روزهای اخیر بدتر و شدیدتر شده و جهان هنوز شاهد نقض گسترده حقوق بشر در این کشور است. سوزان رایس نماینده آمریکا در سازمان ملل هم روز پنجشنبه از مقام‌های سوریه خواست مطابق قوانین بین‌المللی امکان دسترسی شهروندان به کمک‌های انسان دوستانه را فراهم کنند. خانم رایس همچنین خطاب به دولت بشار اسد گفت:
شورای امنیت بار دیگر از دولت سوریه می‌خواهد که بر مبنای توافقش با کوفی انان نماینده سازمان ملل فوری و آشکارا به تعهداتش عمل کند.
کوفی انان نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه هم میگوید با وجود اینکه دولت سوریه اعلام کرده که خروج نیروهای نظامی از شهرها آغاز شده، اما گزارش‌های تازه‌ای از تلفات خشونت‌های روزهای اخیر منتشر شده است. آقای انان روز پنجشنبه گفت:
ما باید برای برقراری صلح به سرعت عمل کنیم و با هدایت سوریه به سمت راه حل‌های دیپلماتیک زمینه رو برای تحقق آرمان‌های دموکراتیک مردم سوریه فراهم کنیم و این کار تنها از طریق گفتگوهای سیاسی فراگیر بین دولت سوریه و مخالفان امکان پذیره.
کوفی انان که روز پنجشنبه در تماسی ویدئویی از ژنو وضعیت موجود در سوریه را برای مجمع عمومی سازمان ملل شرح می‌داد، از دولت بشار اسد خواست هر چه زودتر شرایط را برای برقراری آتش بس در این کشور فراهم کند. از سوی دیگر فاروق طیفور یکی از اعضای شورای ملی سوریه روز پنجشنبه گفت:
اما على واقع الارض وواقع التعامل مع شعب سوری،
حقیقت این است که خشونت ها و کشتار از سوی دولت سوریه هنوز ادامه دارد. نیروهای دولتی خانه ها را می سوزانند و شهرها و روستاها همچنان زیر آتش توپخانه هستند و این نشان می دهد که طرح صلح پیشرفتی نداشته است.
بشار جعفری نماینده سوریه در سازمان ملل هم روز پنجشنبه خواستار توقف دخالت خارجی در امور داخلی سوریه شد. او گفت:
دولت سوریه تمام بندهای طرح صلح کوفی انان را اجرا خواهد کرد. البته برقراری صلح خواست همه ماست، ولی نمی‌خواهیم کشورهای خارجی مانند قطر، ترکیه و عربستان سعودی در امور داخلی ما دخالت کنند. ما می‌خواهیم استقلال سیاسی ما را حفظ کنیم.
از سوی دیگر مقام‌های مرزی ترکیه می‌گویند موج جدیدی از پناهجویان سوریه به خاک این کشور سرازیر شده و تنها در روز پنجشنبه بیش از 2800 تن از شهروندان سوریه از استان ادلب وارد خاک ترکیه شدند. احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه از بانگیمون دبیرکل سازمان ملل خواسته نمایندگان این سازمان را به مناطق مرزی ترکیه بفرستد تا از نزدیک وضعیت این پناهجویان را مشاهده و بررسی کنند. فعالان حقوق بشر سوری میگویند در جریان ناآرامی‌های یک سال اخیر در سوریه ده‌ها هزار تن از شهروندان سوری از این کشور گریختند.
سیمور هرش که تاکنون چندین جایزه بزرگ مطبوعاتی رو در آمریکا از آن خودش کرده، افشاگری‌های خبرسازش برای اون لقب تولید کننده بمب‌های خبری رو به ارمغان آورده. سیمور هرش در تازه‌ترین یادداشتش برای نشریه پرنفوذ نیویورکر از یک دوره آموزش‌های ویژه استادان آمریکایی به اعضای سازمان مجاهدین خلق پرده برداشته. سیمور هرش در این گزارش صحرایی در ایالت نوادای آمریکا رو به عنوان محل برگزاری این آموزش‌های ویژه معرفی کرده. بیشتر بشنویم از علیرضا طاهری.
در پیرامون این منطقه نزدیک به 100 کیلومتری شمال غربی لاس وگاس، پایتخت قمارخانه‌های جهان، به افراد کنجکاو اخطار شده که پاسداران این منطقه برای جلوگیری از ورود افراد ناخوانده به آن از ابزار کشنده نیز قانوناً می‌توانند بهره گیرند. سیمور هرش سپس با اشاره به پیشینه ی سازمان مجاهدین خلق، ارتباط آن با قتل 6 شهروند آمریکا در ایران دوران پیش از انقلاب و نیز نقش این سازمان در همکاری با آیت الله خمینی در راه براندازی پادشاهی در ایران می‌افزاید. 6 سال پیش در این منطقه دورافتاده، محصور و ممنوعه که زمانی محل آزمایش‌های هسته‌ای آمریکا بود، شماری از اعضای مجاهدین خلق زیر نظر استادانی دستچین شده آموزش‌های ویژه دیدند، از جمله در زمینه مخابرات و ارتباطات، مانند روش‌های بهره‌گیری از رمز و رمزگشایی و شنودهای مخابراتی. سیمور هرش در اینجا با تأکید می‌نویسد مایه شگفتی است که به رغم تعهد آمریکا به حفاظت از سازمان مجاهدین خلق، تلاش گروه‌های تبلیغ و فشار هوادار مجاهدین در آمریکا و نیز گسترش روزافزون روابط واشنگتن با سازمان مجاهدین خلق، نام این سازمان همچنان در ردیف نهادهایی است که وزارت خارجه آمریکا آنها را رسما تروریست می‌داند. به نوشته سیمو هرش، آموزش ویژه سازمان مجاهدین خلق اندکی پیش از ورود باراک اوباما به کاخ سفید واشنگتن پایان یافت. سیمور هرش آنگاه با نقل قول از شبکه تلویزیونی NBC از دو مسئول بلندپایه دولت باراک اوباما در اوایل ماه گذشته میلادی می نویسد در قتل 5 دانشمند هسته‌ای ایران در طول 5 سال گذشته، مجاهدین خلق با یاری موساد، سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل، دست داشتند. سیمور هرش همچنین از قول محمد البرادعی، مدیر کل پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌نویسد او خود به من گفت که در افشاگری مجاهدین خلق درباره برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی نیز موساد دست داشته است. سیمور هرش در پایان می‌نویسد هنوز نتوانسته است مشخص کند که مجاهدین خلق آموزش دیده در صحرای نوادا همکنون فعالند یا نه، و اگر هستند در کجا فعالند.
در این لحظه از شما دعوت میکنم به پاسخهای تلفنی چند تن از شما شنوندگان عزیز به پرسش روز رادیو فردا گوش کنید درباره عامل یا عوامل دست اندرکار در افزایش قیمتها در ایران.
خواهر من خونه دار شوهرشم ایکاره، یارانشونو قطع کرده این دولت.
یک خانواده 4 نفره هستیم با 400 تومن حقوق، 5 سال عیدی پاداش نگرفتیم و یک سال هم از حقوق عقبم. کرایه نشینم هستم، SMS اومده خواهشمندم بیا از یارانت انصراف بده.
خواستم بگم ای رهبر آزاده درمانده این درمانده، هرچی بیشتری تحریم ها طول بده و کلک اینا کنده نشه زجرش فقط مردم عدالت طلب میکشن و بس که چیزشون نیست.
به پایان مجله شامگاهی امروز رادیو فردا رسیدیم. همچنان با ما همراه باشید. ارتباط با